بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه قی و ناصر و مرید. بحث ما در مورد توصیفات عامه بود، این بحث رو دیگه امروز جمع کنیم، ولی یک بحث نسبتا کلی که شاید جاش قبل از همه این بحث عبود به ذهنم رسید که طرح بشه، اونم به خاطر این بحثی که در باب مشایخ اجازه آقای خویی طرح کردن. اون بحثی که ما بحث نکردیم و به همون بحثی سابق ارزم داده بودیم، اونی که مراجعه کردم یه نکته ای توش بود که اون نکته اساسی که باید اون رو روش تأمل کرد و بحث کرد. در مورد مشایخ اجازه بعضی از علما فرمودن که مشایخ اجازه مستقنون عن توصیه، کسانی که مشایخ اجازه هستن دیگه نیاز به توصیه ندارن، و ظاهر مرادشون این هست که مشایخ اجازه از کثرت جلالت و عظمت شأن و اینی که مسلم هست که اینها ثقات هستن و اجلاء هستن، به خاطر همین دیگه نیازی نیست که از اونها توصیف بشه، توصیف ذکر کنن تنه لغو نیاز نیست. و آقای خویی البته این تعبیر رو حالا عرض کنم، عبارت که آقای خویی نقل کردن مشایخ الاجازه مستقنون عن توصیف، این تعبیر هست. محقق بحرانی تعبیر داره، مشایخ الاجازه فی اعلی درجات الوثاقه و جلاله، در واقع همین تعلیل هست برای اینکه چرا مستقنون توصیف هستن. محقق شیخ محمد در شرح استفسار، محقق شیخ محمد پسر صاحب معالم هست و از محققین برجسته رجالی هست، ولی متاسفانه شرح استفسارش هنوز چاپ نشده و فضلش برای خیلی ها مشغوله. حالا اجازه بدید من اینو بگم. محقق شیخ محمد فرموده عادت المصنفین عدم و توثیق شیوخ، این تعبیر داره، که البته این تعبیرش من چون اصل کتاب شیخ محمد دستم نبود برام نشد مراجعه کنم که عادت المصنف عدم و توثیق شیوخ یعنی عدم و توثیق شیوخ هم، یعنی که عدم توثیق شیوخ یعنی همون مشایخ اجازه. ظاهر نقل مرحوم وحید در بحث مشایخ اجازه اینه که ایشون میخوان بگن که به اصطلاح مراد از این شیوخ، شیوخ اجازه است و همین شیوخ اجازه، نه شیوخ مصنفی. ولی چون من اصل کتابو ندیدم نمیتونم نکته ای عرض کنم. و بعد ایشون از شهید ثانی در ترجمه محمد ابن اسماعیل نیشابوری نقل کرده که مشایخ الاجازه لا یحتاجون الى تنفیذ الى تدبیته، و از کتاب معراج به شرح معراج الکمال به شرح فهرست شیخ هست و اخیرا چاپ شده مال محقق بحرانی، این رو ذکر کرده ان التعدیل به هذه الطریقه به هذه الجهه طریقه کثیرا من المتاخرین. این یه سری نقلیاتی که در مورد اینکه مشایخ الاجازه مستقنان توفیق هست شده. البته مرحوم وحید اصل وثاقت مشایخ اجازه رو میپذیره، ولی اینکه فی اعلا درجات الوثاقت و الجلاله اینا رو میگه خیلی مسلم نیست که حتما باید در اعلا درجات وثاقت باشن تا برن سراغشون. به هر حال آقای خویی اصل این مطلب رو مناقشه دارن. ایشون میگن مشایخ اجازه، حالا فرض کنیم صغر هستن، جلالت قدرشون به اشتهار و شهرت جلالت قدر اصحاب اجماع که نیست. اصحاب اجماع کسانی که طایفه اجماع کردن برای وثاقتشون، امثال این اشخاصی که طایفه اجماع کردن برای وثاقتشون، اینا در رجال میان توصیف میکنن. چطور مشایخ اجازه این وسط چه خصوصیتی داره که مشایخ اجازه رو توصیف نکنن؟ چه فرقی هست بین مشایخ اجازه و مشاهیر ثقاتی که خیلی از مشایخ اجازه در وثاقت و جلالت قدر مشهورترن، با وجود این در کتب رجال به توثیق و تضعیفشون توثیقشون اشاره شده. و بعد ایشون وارد مطلبی میشه که شیخوخت اجازه دلیل بر وثاقت هست که دلیل بر وثاقت نیست. حالا من اون مطلب ذیلش رو حالا فعلا کاری ندارم. اونی که اساسا مد نظر بود این حرف هست که آیا مشایخ اجازه مستقیما توثیق هستند یا نیستن. بیان آقای خویی بیان تامیه. مشایخ اجازه این تقریبی که هست تقریب صحیحی هست، ولی خب یه سوال پیش میاد اینجا که آیا این مشایخ اجازه رو که کتابهای رجال اسمشون ذکر شدن اینا رو به ساقتشون براشون محرز نبوده، بوده، چی بوده؟ یک سوال اساسی در مورد اون مبنایی که ما قبلا اختیار کردیم در مورد اکثار روایت اجلا پیش میاد که شما اکثار روایت اجلا رو دلیل بر وثاقت دونستید. خب قبول، اکثار روایت اجلا دلیل بر وثاقت، ولی چرا علمای رجال کسانی رو که اجلا ازشون اکثار کردن توثیق نکردن؟ چون اگر توثیق کرده باشن که دیگه نیاز به این اکثار و اینها نیست. الا در باب تعارض و اینها اکثار رو ما میتونیم ذکر کنیم، ولی اگر ذکر نکرده باشند و توثیق نکرده باشند چرا توثیق نکردن؟ اساسا این سوال سر میشه که منشأ عدم توثیق اونها چیه، و این بحثی بود که باید ما در باب توثیق دقیقا بهش میپرداختیم که یک بحث کلی هست و اختصاص به شیخوخت اجازه هم نداره. استدلال خویی در این حدش تامه، مگر با یه سری توضیحاتی حالا عرض میکنم. اجماع قبل از کتب رجال، یعنی ائمه‌ای که قبل از کتب رجال بودن اجماعی بوده که این شخص دقیق، یعنی توثیق اگر باشه به نه اونش که بزرگ کاری ندارم، ولی صحبت در اینه که قبل از اینکه این کتب رجال نوشته بشه اجماعی بر وثاقت اینها بوده، بنابراین وثاقت اینا مقطوع بوده. یعنی ببینید خب دقت بفرمایید، کبرای چرا شما میگید تحلیل میارید مشایخ اجازه توثیق نمیکردن؟ میگفتید چون اشتهار دارن وثاقتشون نیاز نیست. خب اشتهار شهرت که بالاتر از اجماع نیست. اینا مشهور الوثاقه هستن، اونا اجماعی الوثاقه هستن. اجماعی الوثاقه ها رو توثیق کردن، مشهور الوثاقه رو توثیق نکردن. این به اصطلاح اولویت درست هم هست، این اولویت، ولی عرض میکنم حالا یه سری نکاتی تو بحث هست که اساسا این نکات رو باید حل کنیم. اصل بحثی مقداری حل میشه، البته حرفای خویی حرف تامیه. یعنی در این حد اگر کسی بخواد استدلال کنه در مورد مشایخ اجازه به مجرد مشایخ اجازه بودن بگه مستقیمانه توثیق هستن، نه، این حرف تمامی نیست و حرف صحیحی نیست. ولی سوال همینجا میاد که آیا شمایی که مشایخ اجازه یا مشایخ اجازه بیرون بالاتر خیلی اشخاص رو توثیق میکنید، فرض کنید بر تمام این مبانی میاد ما مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی رو توثیق کردیم، سلام علیکم، ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی رو توثیق کردیم، مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمرانی که جزء مستثنیات ابن ولید نبودن توثیق کردیم، مشایخ که اجلا ازشون اکثار کردن توثیق کردیم و سایر توثیقات دیگه. خب اینها رو اگر شما توثیق میکنید به چه عنوان ائمه رجال اونها رو توثیق نکردن؟ البته بعضی از توثیقات رو ما ممکنه بگیم ائمه رجال به اینا اکتفا کردن. فرض کنید ما مثلا وکیل رو دلیل بر وثاقت می‌دونستیم، گفتیم وکیل با اون اصطلاح خاص، نه وکیل به معنای کنونی، یعنی کسی که یه وکالته، وکیل در اون زمان یه منصب خاص بوده، اون معمولا گاهی اوقات هم ممکنه به یه معنای دیگه به کار بره، بماند معمول رجال و وکیل که تعبیر میکنن مراد همون معنای اصطلاحی خاص بوده که واسطه بین امام و مردم بودن، قائم مقام امام بودن در میان مردم. خب اگه این ذهنیتی که ما در مورد وکیل داریم بگیم ائمه رجال هم همین ذهنیت رو داشتن، که احتمالا حق داشته باشن. خب دیگه نیاز نبود وکیلون گفتن دیگه، خب از همه اینا مطیر هست دیگه، از همه اینا بی نیاز هست. خب اینجور موارد نمیگه، یا وجهون من وجوه اصحابنا، شیخ الطائفه، شیخ الاصابه، نمیدونم کار من خاص بس ابی محمد علیه السلام در مورد احمد بن اسحاق هست، کان وافد القمیین و کان خاص بس ابی محمد. خب اینا اکتفا کردن به اینی که این از قسطین ائمه از توصیف. خب اینا مسئله ای نیست، اینا قابل توجیه هست که چرا در کتاب رجال توصیف نشده. ولی صحبت در مورد خیلی اشخاصی است که اصلا اسمی از توصیف در اینها در کتاب رجال نیامده. این یه چیز از مشکل اساسی است که ما باید طرحش کنیم. خب قبل از طرح این مثلا، اون نکته‌ای که در ضمن صحبت عرض کردم که عبارت شیخ محمد، آیا مراد از عادت المصنفین توصیق الشیوخ، مراد شیوخ مصنفین هست یا غیر شیوخ مصنفین، نکته‌ای داشت که اون تردید رو عرض کردم. نکته‌اش اینه که خیلی وقتها اشخاص نسبت به مشایخ خودشون خیلی مقید نیستن در توصیق کردن. یه علتش اینه که مشایخ معاصر هستن و معاصرین به خاطر شهرت حالشون و اینی که اشخاص میشناسن همه، نیاز نمیبینن که خلاصه توصیقشون کنن و امثال اینها، یا نیاز نمیبینن چون معاصرن. چون انسان یه شخصی که یه قرن گذشته فکر میکنه که باید حتما احترامش کنه، ولی یه کسی که هنوز نمرده یا تازه مرده خیلی احترام لازم الاحترام نیست. شما اگه دیده باشید کسانی که اصلشون رو درک کردن الان تو کتاب الان هم رسمه، مطلب که ازشون نقل میکنن بعض المعاصرین نقل میشه، نمیدونم بعض من آثارنا نقل میشه، تعبیرات اینه. ولی یه دوره های ازش میگذره تعبیر تبدیل میشه به بعض الاعاظم. علتش اینه که این اشخاص به خاطر اینکه جلالت قدرشون در میان مردم روشنه، لازم نمیبینن احترام کردن رو. ولی یه نفری هست یه مقداری از عصرش گذشته و چون از عصرش گذشته که نه توهین میدونن که اونی که از عصرش گذشته و اینها احترام نکنن، علاوه بر این که اساسا یه مقدار گذشته زمان هم شخصیات رو بیشتر مورد احترام قرار میده. این چیزیست که در نفوس انسانها جبلیه. حالا نجاشی، اینی که حالا چیز تصبعیش رو عرض کنم، شیخ نجاشی حدود 30 نفر تقریبا مشایخ داره. از این 30 نفر خیلی هاشون رو ذکر نکرده در کتابش. خیلی هاشون علتی که ذکر نکرده ظاهرن چون عامی بودن. محمد ابن جعفر تمیمی ظاهرن عامی بوده، محمد ابن عثمان و یه سری اشخاص دیگه هست که ظاهرن علت عدم ذکرشون عامی بودنشون هست. یه سری اشخاص رو، 6 نفر رو فقط ذکر کرده. از این 6 نفر 1 نفر رو صریحاً توصیف کرده، اون هم کسیست که شیخ خیلی معروفش هم نیست، محمد ابن علی ابن یعقوب ابو جعفر القنایی الکاتب که کانت ثقتاً و سمع کثیراً و معاصر شد هم بگه تقریباً معاصر خود نجاشی بوده. میگه با ما تو با کانه یوبر داده لأصحابنا و معنا فی المجالس با هم دیگه توام بودن. و خب چون اشتهارش به اندازه اشتهار سایر مشایخش نبوده و اونقدر جلالت قدرش مشهور بین طایفه نبوده، خب نیاز به توصیف داشته. محمد ابن علی ابن یعقوب ابوالفرج القنایی، این یک نفر. یک نفر دیگر رو هم توصیف کرده، احمد ابن علی ابن عباس ابن نوح. ابن نوح هم اولا نحوه توصیقش که توصیق خاصیه و جهتی داره. ابن نوح رو در مورد عقایدش یه سری مطالب انحرافی داشته، قائل به رؤیت بوده نمیدونم همثال اینها، که شیخ طوسی در فهرست میگه واسط روایت ثقتون فی روایته غیر انه حکی عن مذاهب واسطه فی الاصول مثل القول بالرؤیه و غیره. کسی بوده به خاطر این مذاهب فاسده مورد نقنوق بوده و مورد کلام بوده. طبیعتا این خیلی مناسب هست که توصیف بشه، چون
یک ذهنیت مسلمان علیه در مورد جلالت قدرش نیست. همین بله نه 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 ابن نو هست، ابن نو بعضی از کتابای نوشته که حالا نه نه اونی که هست ابن نو بعضی مذاهب فاسده داشته، نه مذاهبی که اصل مذهب رو خراب کنه. اصلا مذهب در تعبیر کنونی ما اون اصول عقاید اصلی رو که انکار اونها انسان رو از دین خارج میکنه گفته میشه. ولی اون موقع هر مطلب اعتقادی که جز اصول عقایده، ولی این که جز ضروریات اصول عقاید هم نیست، اینها رو میگفتن فلان شخص جبریه. جبری بودن یه چیزی نیست که شخص رو از مذهب و دین خارج کنه. یا فلان کسک قائل به قیاس بوده، ابن جنید قائل به قیاس. اینا قیاس و اینها جزوه، ولی این که طائفه برایشون مسلم هم بوده، ولی انکار این از محدوده تشیع خارج نمی کنه شخص رو. کسی امامت امیرالمومنین رو انکار کنه ولی اینکه هزار یک جور دلیل هم براش داشته باشه، این دیگه شیعه حساب نمیشه. ولی کسی قیاس رو انکار کنه، دلیل داشته باشه نداشته باشه هرچی باشه، این باعث نمیشه که از محدوده تشیع خارج بشه. این نکته توجه داشته باشه. ابن نوح تعبیر نجاشی اینه کان از ثقه فی حدیثه متقنن لما یروی فقیهن بصیرن بل حدیث و روایه و هوا استادنا و شیخنا و من استفاد نامه. ببینید همه چیزها یه نوع تأکیدی شاید هم باشه برای اینکه تعبیر رو خواسته دقیق کنه، توثیق در حدیثشه نه در عقاید. شاید این هم یک اشعاری داشته باشه، نخواسته البته ایشون نسبت به شیخش بعضی مذاهب فاسده‌ای که خیلی هم ضرورت نداره گفتنش، ولی خب تعبیر رو نخواسته جوری هم تعبیر بکنه که اطلاق ازش استفاده بشه. خب اینم علتش روشن میشه که چرا توصیف شده، ولی عمده مشایخش رو توصیف نکرده یا گفته اصلا توصیف نمیخواد. ببینید مهمترین شیخش بیه مفید، محمد ابن نعمان المفید شیخنا و استادنا رضی الله عنه، میگه فضله اشتر من یوسف فلفقه والکلام والروایت والثقه والعلم. اینقدر مهمه که نیاز نداره توصیق صریح نیست، میگه این فوق اونه که احتیاج به وثاقت داشته باشه. حسین بن عبیدالله الغزائری شیخنا رحمه الله همین، احمد بن عبدالواحد شیخنا المعروف ابن عبدو، هیچ دیگه توصیق دیگه ای در موردش نگفته. شیخ توصی در فقط برای شیخ مفید ترجمه کرده در فهرست، سایر مشایخش رو ترجمه نکرده. و حالا قبل از شیخ توصی این عرض کنم، این 6 نفری رو که شیخ نجاشی ترجمه کردن، سایر افرادی که ترجمه نکرده یا ظاهرا عامی هستن یا کتاب ندارن، چون فهرست نجاشی برای مؤلفین کتب دیگه فهرسته، چون کتاب نداشتن این رو ذکر نکرده. اینایی هم که ذکر کرده که میبینید این سبکی ذکر کرده. خب اما در مورد شیخ توصی از فهرست فقط شیخ مفید رو ترجمه کرده، اونم توصیق نکرده، بحث توصیق نیست، میگه اینقدر بزرگ رئیس طایفه است چی هست اینجور نکات رو، چون بعضی اشخاص بعضی مراتب رو اصلا برایشون ذکر کردن اهانته، به خاطر یعنی لغو محضه که مثلا کسی آقای بروجردی رو داره چیز میکنه ثقتون هم اضافه کنه. خب به ثقتون، خب کسی که شیخ طایفه است مرجع تقلید 5 میلیون آدمه، این دیگه ثقتون عبارتی نعیمه کردن، خب یه قدری رکاکت داره. مگر اینکه اجازه بدید ثقتون رو باز تعبیرات دیگه بیاره، یه قطار تعبیر بیاره یه ثقتون هم تو وسط تعبیر بگنجونه، خب اون اف نداره، چون اکتفا به ثقتون نکرده. ثقتون جلیلون شیخ و صاحب و وجهون رئیسون تیچیون اینا اف نداره، یه ثقتون این وسط بیاره. حالا اون رو ما یکی که بحث میکنه اجازه بدید تا. اما شیخ در باب من لم یردن هم از رجالش هم 3 تا از مشایخش رو آورده، احمد ابن عبدون، حسین ابن عبیدالله قضائری، علی ابن حسین موسوی و شیخ مفید ظاهرا نبود، من الان دقت نکردم چون شایدم بوده، من دقت نکردم. هیچی از اینها رو به وثاقتشون تصریح نکرد. اما ببینین چطور احمد ابن عبدون که گفته کسی رو سماع بر روایه هم سمه نامن و عجاز آنها به جمعی ما حسین ابن عبیدالله کسی رو سما آرخون به رجال سمه نامن و عجاز آنها به جمعی روایه. علی ابن حسین موسوی که سید مرتضا باشه که از همه شون مهمتر بوده و محکمترم در موردش تعریف میکنه، تعریفش وثاقت نیست. اکثر اهل زمانه ادبا و فضلا متکلم فقیه جامع للعلوم کلا. عجب دانشی داشت، عجب چی داشت، عجب چی داشت. این جور جهات رو تکیه میکنه نه اینکه ثقتو، چون اساسا یه مقداری هم کسی که معاصر هست، ما الان که میخوایم بگیم این آدم موثقی بوده، چون فاصله زمانی بین ما و او هست، حالشو نمیشناسیم میگیم نه آدم ثقه‌ای بود، آدم خوبی بوده. ولی خب کسی از مراجع کنونی بخواد مطلب نقل کنه نمیگه قابل مورد اعتماد، خب همه میدونن دیگه. یعنی اینا معاصرت یک مسئله مطلبی هست که باعث میشه که انسان نیازی نبینه به توصیه. بنابراین التفات تفصیلی نداشتن که اجازه بدید، التفات تفصیلی نداشتن که آیندگانی پیدا میشن که به این نکات توجه ندارن. اونها میدیدن که آیندگانی که اگر باشن، خب میدیدن ما اصلا اعتمادمون به اینها. یعنی ببینید فرض کنید کسی مثل حسین بن عبیدالله قذائری، احمد بن عبدالواحد که اصلا اساس رجال نجاشی بر پایه روایت از اینها، اینها رو چرا توصیق نمی کنه؟ چون اگر احتمال نمیده که آیندگانی پیدا بشن که اعتماد نجاشی به اینها رو نبینن و نفهمن که آقا این اعتمادها دلالت بر وثاقت نمی کنه. چون الان ما الان در کتابی هم که می نویسیم گاهی اوقات ولی اینکه توجه به آینده داریم، ولی غفلت می کنیم از اینکه بعض چیزهایی که برای ما اینقدر واضحه، ممکنه یک زمانی اشخاص گذشته زمان اشخاص رو غافل کنه از اینجور مسائل. خب شیخ طوسی هم همینه. ببینید تعبیرات چجوریه، هیچ کدوم از مشایخ رو توصیه نکردن. بنابراین مشایخ رو اجازه مستقنان توصیه، اگر مراد شیوخ خود مؤلفین باشن و مصنفین باشن، بله همین شیوخ مصنفین و کسانی که اکثار کردن اینا مستقنان توصیه هستن و این درسته. اما در مورد سایر اشخاص، خب در مورد سایر اشخاص این نکته رو باید بیان کنیم که علتی که خیلی از اشخاصی که اکثار روایت هستند توصیق نشدن در کتب رجال چند مسئله. یکی این که کسانی بودند که کتاب نداشتن و چون کتاب نداشتن اسمشون در کتاب‌های رجالی نیامده تا توصیق بشن. اسمشون در کتب رجالی نیامده تا توصیق بشن. خب این یه طور. یه دیگه یه کتاب نداشتن ولی اسمشون تو کتاب رجالی اومده، تو رجال شیخ اومده. رجال شیخ کسی که مراجعه بهش بکنه میفهمه که بناش بر توصیق و تصنیف نیست. و قبلا این بحث رو تو بحث رجال شیخ اشارتاً عرض کردم، تفصیلش رو هم توی مقاله‌ای در معرفی بین رجال شیخ و رجال برقی هست که تفصیل اونجا آورده بودن اون خصوصیاتش رو. رجال شیخ بابهای مختلفش در نحوه توثیق و تضعیف فرق داره. مثلا تا باب اصحاب الصادق تقریبا توثیق و تضعیف نداره اصلا. تا اصحاب الصادق، اصحاب الکاظم یه دفعه توثیقات زیاد میشه. مثلا اصلا نحوه باببندیهاش مختلفه، یک وحدت سیاقی نداره. فرض کن عرض کردن تو اصحاب الرضا افراد زیادی به عنوان مجهولون ذکر شده، تو اصحاب الکاظم اشخاص زیادی که خیلی زیاد به نام واقفیون 54-55 نفر به عنوان واقفیون ذکر شدن که ما قبلا این استظهار کردیم علت این اختلاف سیاقت کتاب رجال شیخ اختلاف مقادر و مستندهاشه و شیخ طوسی خودش مستقلن نظم نمیداده. این نظم ناشی از مقادرشه و یک اتحاد مشربهایی استفاده میده. مثلا کسانی که حمید بن زیاد تو طریقشون واقعه، سندشون واقعه که احتمالاً از کتاب حمید نقل شدن. اینا خیلی خصوصیات کی وفات کردن، کی برش نماز خوند، کجا دفن شد، تمام این مشخصات داره. کی وفات کرد، کی برش نماز خوند، تاریخ وفاتش کیه، محل وفاتش کیه، محل دفنش هم خیلی جاها میگه. فقط هم بیشتر اینجور خصوصیات اختصاص داره به کتاب حمید بن زیاد. مثلا این علتش چیه؟ چون شیخ طوسی با اون همه کاری که داشته، واقعا کسی امثال شیخ طوسی رو نگاه میکنه تعجب میکنه. شما در علوم اسلامی شاید در 10 علم از علوم اسلامی و بیشتر کتاب مادر و ام و مرجع رو نمیتونید اسم ببرید و از کتاب شیخ طوسی اسم نبرید. در فقه میشه کتاب مقصود و خلاف و نهایه شیخ رو اسم نبرد، در اصول میشه عده شیخ رو اسم نبرد، در امامت میشه کتاب مفصح نمیدونم تلخیص شافی اینجور کتاب ها رو اسم نبرد، در مسئله غیبت میشه غیبت طوسی رو اسم نبرد، در رجال 3 کتاب از کتاب های رجالی مال شیخ طوسیه، در حدیث 2 کتاب از کتاب های اربعه مال شیخ طوسیه، در تفسیر اولین کتاب اساسی تفسیر مال شیخ طوسیه، در دعا مصباح المتهجد و خلاصه مصباح المتهجد مال شیخ طوسیه. ببینید در علوم متنوع شیخ طوسی کتاب نوشته، به کتاب های یه ذره دو ذره هم نه، مفصل کتاب هایی که عنوان مرجع طایفه قرار گرفته. تهذیب حاج آقای مقیمی فرمودن که آقای بروجردی سر یه بحثی مفصل بحث کرد چند روز، گفتن بعد من نگاه کردم دیدم اساس این حرفا رو تهذیب داره، ایشون ندیده بود تهذیب رو. شما جلد اول تهذیب شیخ طوسی رو ببینید، این کتابی بوده که در زمان حیات شیخ مفید نوشته شده و شیخ مفید موقعی که از دنیا میره شیخ طوسی 28 سالش بوده، این مثلا 25 ساله نوشتتش. در 25 سالگی چی کار میکنه این؟ چون استدلالی اونجایی که خیلی میخواد استدلال کنه جلد اوله، سایر جلد ها دیگه رفته تو باب حدیث، از یه کتاب شرح مقنعه و استدلالی اونجایی خارج شده، طورش اصلا عوض شده. خب این جلد اولی که نحوه استدلال اون چنانی میکنه، ببینید چی کار کرده شیخ طوسی در استدلال. خب این کسی که در این همه جبهه ها باید بجنگه، و انصافا اینه که کسی که این 3 شخصیت برجسته بغداد رو ببینه، مفید، مرتضی، طوسی، که حرفشون نابغه اصل خودشون بودن و فوق‌العاده بودن که توی عصرها امثال اینها ایجاد نمیشه، و تعجبه که در یک عصر و در کمتر از 1 قرن این 3 بروز کردن. تو همه این 3 هم شیخ طوسی از همشون برجسته تر، از حرفشون برجسته تره و اعتدال طریقش هم بیشتره، و همین علت بوده که بیش از همشون در فکر شیعی مؤثر بوده. و گاهی وقت من فکر میکردم علمای بعد از شیخ طوسی بی تقصیر نبودن که مقلد شیخ طوسی میشدن. شیخ طوسی بر اون عصر زیاد بوده، خیلی زیاد بوده که اون عصر تحمل امثال شیخ طوسی نشد. خب کسی مثل شیخ طوسی با این همه کار و با این همه مشغولیت ها چقدر طول میکشیده که یه رجال رو بنویسه؟ شاید یک رجال نوشتنش یه ماه نمیکشیده، یا فهرستش یه ماه نمیکشیده، فرصت نمیکرده که این یکی حالا ما یه راویو بخوایم تحقیق کنیم یه ماه طول میکشه. اون 6000 راوی رو بخواد یکی اینجور نیست. این کتاب هم در درجه هم فهرست هم رجالشه، قرض اولیش رجال نیست، قرض اولیش کلامه، دفاع دینیه. مسئلهش اینه که میگفتن که شیعه میراث نداره، فرهنگ نداره، تاریخ نداره. شیخ در این کتاب ها میخواد بگه شیعه فرهنگ داره، میراث داره، تاریخ داره. نجاشی هم قرضش همینه، چون مخالفین خیلی اعتراض میکردن که شیعه فرهنگ نداره. سید مرتضی خیلی از این قضیه ناراحت بوده، و تو تحت شاگردای سید مرتضی ظاهرا به دستور سید مرتضی اومدن فهرست شیخ رجال نجاشی رو نوشتن برای اینکه اون جواب مخالفین رو بدن، و ظاهرا هم رجال شیخ هم قرضش قرض کلامیه، چون اصحاب ائمه رو بخواد معرفی کنه و باب من لم یرو عنهم هم برای این اضافه شده که اتصال فرهنگی شیعه رو از ابتدای زمان پیغمبر به بعد ذکر کنه که شیعه یک فرهنگ متصل داشته. خیلی از ببینید ذریعه مرحوم آشقا بزرگ اعیان شیعه مرحوم امین، کتاب حتی طبقات شیعه مرحوم آشقا بزرگ، کتاب تأسیس شیعه علوم الاسلام مرحوم سید حسن صدر و حتی کتاب هایی مثل مجالس المؤمنین شوشتری و اینها در درجه اول فایدهش فایده خارجیه، یعنی برای چیز مخالفینه در درون شیعه نیست، برای کسی که خارج شیعه رو بکوبه و به اونها بگی نشیعه فرهنگ داره. و از اینجا هستیم بکرم در توجه بفرمایید تو خیلی از اینها فقط منحصر به شیعه هم نیست، شیعه و من یمیل و لفت شیعه. چرا؟ چون تراث شیعه رو میخواسته یه تأثیر شیعه رو در فرهنگ میخواسته یه یکی دیگه خود شیعه نیست ولی گرایشات شیعه داره، این هم جزی از تراث شیعه. این میخواد شیعیان رو معرفی کنه، فرهنگ شیعه میخواد معرفی بشه. و کسی که فرض کنید محمد ابن جریر طبری که میاد در مورد قدیر کتاب مینویسه، این هم جزی از تراث شیعه. چرا؟ چون نشانگر تأثیر شیعه به عنوان یک مذهب هست حتی در افکار ائمه بزرگ عامه، برای اینکه اون رو وادار میکنه که یک کتابی در مورد قدیر بنویسه. خب بماند از این نکاتی که میخواستم عرض کنم، میخوام این نکته عرض کنم که رجال شیخ غرضش در درجه اول رجال نیست، در درجه اول یک غرض دیگری هست. غرض این هست که اصحاب ائمه رو ردیف کنه برای نشان دادن عظمت شیعه. خب اما بگید که چرا بعضی موارد رو توصیق کرده بعضی موارد رو توصیق نکرده؟ این اختلاف چیزها عرض کردم، این اختلافات ناشی از خود شیخ نیست، مصادر شیخ متفاوت بوده، بعضی مصادر قرضشون توصیق خفیف بوده خب ایشون هم توصیق خفیف آورده، بعضی مصادر قرضشون توصیق خفیف نبوده ایشون هم توصیق خفیف نیورده. یعنی خودش یک کار مستقل نمی کنه، هر جا توصیق تذیب تو مصادر بوده تو خودش هم این توصیق تذیبات رو آورده. بنابراین در مورد رجال شیخ به هیچ وجه ما این مطلب رو نمیتونیم بگیم که رجال شیخ یک نفری به توصیق نکرده، چون شیخ شیخی مثلا رو صدقه نمیدونسته و اصلا چیزهای عدمی اینها هیچ اعتبار نداره، مسئله عدمی این که چون بحث کامل نمیشده شهادت به عدمهاش، این شخص رو به عنوان ضعیف ذکر نکرده بنابراین ضعیف نبوده. بله نباید یک شخصی باشه که کذاب معروف باشه، نمیدونم اونچنان، حتی حالا اون رو هم میخوام بگم که کذاب معروف همیشون بنا نداره، بعضی اشخاصی هست که به عنوان کذاب معروف شناخته شده بودن که هیچ بنای توصیف و تذکر نداره، حالا بعدا نمونه هایش رو عرض میکنم. خب از رفت این رو هم بگذاریم، یک علتی که بعضی ها توصیق و تضعیف نمیشن اینه که کتاب ندارن، چون کتاب ندارن یا اصلا تو کتاب رجال نمیاد، کتاب رجال نیان دیگه توصیق شدن نداره، یا اگر هم کتاب دارن شخصیت غیر معروفی هست، یعنی در حوزه مرکزی شیعه نیستن. یک کسی از بصره خیلی مهمه، حالا بحثه که نزدیکه، تو مصر، تو مشرق زمین، توی اهواز، تو شهر خودش خیلی هم معروفه، ولی خب باید تو بغدادی که شیخ طوسی و نجاشی اینها بودن اونا معروف باشن. یک کسی توی جایی معروف ممکنه شیخ طوسی هم بشناستش، باید به نحوی باشه که شیخ طوسی بدون کتاب داشته. خیلی ها ممکنه علت که شیخ طوسی نیمونه چون نمیدونه سینه کتاب داشتن و امثال اینها. علاوه بر این که شیخ طوسی مصادر محدودی داره، باید تو اون 5-6 تا مصدری که دست شیخ طوسی بوده یکیش اومده باشه. خب اگر شخصی باشه که خیلی دور از محیط های شیعی باشه ممکنه اصلا تو اون مصادر شیخ نشناختنش او رو نیاوردن، و این دلیل بر این نیست که اینها یه عده‌ای اونها رو ثقه نمیدونستن. شاگردانشون ها رو زده نمیدونستن. خب اینم یه جهت. جهت دیگه، خب حالا از اینها بگذاریم، یه نفری که کتاب داره در فهرست شیخ یا رجال نجاشی اسمش به عنوان مؤلف کتاب آمده، آیا این رو اگر توثیق نکنن این چرا توثیقش نمیدونه؟ خب البته یه سوال اینجا، اولا برای اینکه این تقریر سوال رو جدی تر بکنیم این رو هم عرض بکنیم که در رجال فهرست شیخ در مقدمه تصریح میکنه که توثیق و تعدیل غرض من هست. ببینید بد نیست یه بار دیگه این عبارت رو بخونید. میگه فاذا ذکرت کل واحد من المصنفین و اصحاب الاصول فلا بد من ان اشیر الى ما قیل فیه من التعدیل و التجریح و هل یعول علی روایت اولا و ابین عن اعتقاده و هل هو موافق للحق او مخالف له، تا آخر عبارتی که ایشون گفته. و دوباره هم ذکر میکنه که فَإِذَا سَحَلَ اللَّهِ اِتْمَامَ هَذَا الْكِتَابِ فَإِنَّهُ يَتَّلَ عَلَى أَكْثَرَ مَا أُمِلَ مِنَ التَّفَانِيهِ وَالْأُصُولِ وَيُعْرَفْ بِهِ قَدْرٌ صَالِحٌ مِنَ الرِّجَالِ وَتَرَائِقِهِمْ. طریقه های مختلف اینها، اینی که صغر صغر نیست، امامی امامی نیست، مذاهب مختلفیشون رو استفاده میشه و به طور کلی اینجوری از این میشه استفاده کرد. خب چند جهت داره اینجا در مورد فهرست شیخ و رجال نجاشی، این جهات رو باید مد نظر باشه. یکی این که خب شیخ نجاشی یک نفر رو توثیق نکرده، آیا اون رو مجهول الحال میدانسته یا ضعیف میدونسته؟ اگر یعنی ضعیف معلوم، یا ضعیف معلوم باید باشه یا ثقه معلوم باشه یا مردد الحال. شما ممکنه بگید علتی که ایشون نه توثیق کرده نه تضعیف کرده این بوده که مجهول الحال بوده، نمیدونسته، یا اقوال علما در موردش مختلف بودن نتونسته بوده یک جمعی بین اینها بکنه، به هر حال تردید برش حاصل شده، یا تردید لفقد النت حول تعارض النت، اون عبارت شیخ در رسائل تعبیر میکنه. خب علاوه تضعیف ممکنه شخص اینجور بگه که این اشخاصی که نه توثیق شدن نه تضعیف شدن علتش این بوده که اینها رو بعد مجبور الحال بودن، نجاشی نمیدونسته که اینا ثقه هستن ثقه نیستن، شیخ طوسی نمیدونسته که اینها ثقه هستن ثقه نیستن. ولی خب یه سری نکات هست، این یه نکته. نکته دوم این که کسی بگه مذهبش رو ذکر نکرده، این رو ما ممکنه بگیم که این یعنی امامی، چون ایشون مقید نیست که امامی ها رو تفکیک به امامیت بکنه، غیر امامی ها رو باید تصریح به غیر امامی بودن بکنه. بنابراین اشخاص دیگر رو مثلا بگیم که علتی که ذکر نکرده این. خب ولی چند نکته در اینجا هست که باید مد نظر بشه. نکته اول اینه که خیلی اشخاص هستن توثیق نشدن در رجال نجاشی و قطعا نجاشی اونها رو ثقه میدونسته و تردیدی در وثاقتشون نیست و اصلا مورد کلام هم نیستن، ولی هیچ توثیق در موردشون نیامده. حالا من یه سری از اینها رو میخونم ببینید. یکی از این اون تفاوت اونچنانی نه، حالا که گفتید بذارید عرض بکنم. فهرسته ها این اما فهرستشه، اما رجال نجاشی خوب شد گفتید رجال نجاشی در ابتدایش تعهد نداره، ولی در ابتدای جلد دوم همین نکته رو چیز کرده. من کتاب الجزء الثانی من کتاب فهرست اسماء مصنف شیعه و ما ادرک نام مصنفاته، ادرک نام مصنفات ظاهر طبیعی که مال خود نجاشیه و ادرک نام مصنفاته به ذکر و طرف من کناهم و القاب طرف من کناهم و القابهم و منازلهم و انصابهم و ماقیلتی کل رجل منهم من متن اوزم. اون هم دوباره ایشون هم همون مطلب متن اوزم رو تکرار میکنه. علاوه بر این که تفحص در فهرست نجاشی این رو اقتضا میکنه که فهرست نجاشی مقیدتر است به متن اوزم از فهرست شیخ. حالا موارد رو عرض میکنم. چی؟ منازلهم دیگه. یکی چیزاش انصاب هم، القاب هم، منازل هم. منازل هم این منزلت هاشون دیگه. یکی از نکاتی که در منزلت اشخاص محصره مسئله مذهب. خب این هم این نکته دومی که وجود داره. اما چند نکته هست که اینجا باید مد نظر باشه ببینیم چیه. یه سری نکته اول که عرض کردم، یه سری اشخاص هست که قطعا نمیشه نجاشی اونها رو ثقه ندونه. حالا من از معروف تعییدش رو شروع میکنم تا بعد برسیم به غیر معروف هاشون. حسین ابن سعید و حسن ابن سعید ایشون چیز هم رو شده. حالا این احتمال وجود داره که نجاشی حسن ابن سعید و حسین ابن سعید اینا ثقه نمیدونسته. مشایخش هم که عرض کردم که اون توصیقاتی که در مورد مشایخش نیست، اون هم یه طرف قضیه. شهاب ابن عبدالربه مثلا از علی ابن رعاب که از اجلا استقاط هست و علی ابن جعفر معروف که از خب یه فضلش طایفه معروف دیگه، علی ابن یقین که شیخ طوسی تعبیر میکنه ثقتون جلیل القد له منزلتون عظیمه عند ابی الحسن موسی علیه السلام عظیم المکان فی الطائفه. پیدا علی ابن یقین کسی چیز شروع کرد منبریام اینقدر شنیده علی ابن یقین دیگه عرض و قرب اینها براش روشن هست. علی ابن بلال که از شیخ الطائفه بوده در بصره و خیلی شخص معروفی بوده، و شاید لیث ابن بختری رو هم ما که روایت زیادی در متنش وارد شده و این هم بتونیم در این قسم بدانیم. حالا لیث ابن بختری یه نکات خاص داره که علی ابن حکم ابن زبیر که شیخ طوسی در موردش تعبیر میکنه ثقتون جلیل القدر از اون منزله. اینجور اشخاصی که وجود دارن و شیخ هیچ اشارهی به مذهبشون نکرده. خب این یک سری، یک اشاره به جلالت قدرشون نکرده نجاشی مذارت. یک سری اشخاص دیگه هستن که مذهبشون از کسای دیگه که باید قاعدتاً در این قسم بدانیم ابراهیم ابن هاشم هست. ایشون ابراهیم ابن هاشم رو هیچ توصیق اونچنانی یا اون چیزی که به مدلول ظاهر عرفی به ساقت استفاده بشه ذکر نکرده، فقط همون تعبیر اصحابونا یقولون انه اول من نشر حدیث الکوفیون به قم رو تعبیر کرده. البته طبق اون چیزایی که عرض کردیم اول من نشر حدیث الکوفیون به قم بیش از وثاقت اینها استفاده میشه، ولی به هر حال یک تعبیر کاملا صریح یا کسریح مثل جلیل القدر نمیدونم عظیم و طایفه و امثال اینها در موردش نکرده. این یک سری اشخاص دیگه هم هستن که باید در همین سری حساب بشن. ابراهیم ابن مهزیار هست، ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی هست، ابراهیم ابن محمد ابن سعید ثقفی صاحب غارات هست و امثال اینها. و یه سری اینها. این یک جهت. جهت دوم اینی که بعضی اشخاص هستند در مورد مذهبشون هیچ نکته ای نگفته، در حالی که مشهور هستند که امامی نیستن. مثلا اسماعیل ابن ابی زیاد تکونی. خب تکونی خود شیخ تو خطبه تفریح میکنه به عامی بودنش، چه هیچ عبارتی در مورد عامی بودن نجاشی نیورده، شیخ هم نیورده. اینجور سفیان ابن عیینه. سفیان ابن عیینه خب فقیه معروف عامه است که این. عبدالله ابن بکی فتحی معروف هست، هیچ در مورد فتحی بودنش صحبتی نکرده. و اشخاص دیگه‌ای که وجود داره. حالا اونم عرض میکنم. خب این یه نکته هست که یه سری اشخاص هستن که به طور قطع نجاشی اینها رو ثقه میدونسته و هیچ توصیق در موردشون ذکر نکرده. این مطلب در مورد شیخ طوسی خیلی بیشتره. من اسم 90 نفر رو ذکر کردم که خیلی طبیعی هست که به هر حال نجاشی در موردشون، شیخ طوسی در موردشون اظهار نظر بکنه. نمیخوام بگم حتما توصیح بکنه، به هر حال به خاطر اشتهاری که دارن به طور طبیعی در مورد این جرحومتی وارد شده. کتابای دیگه هم هست جرحومت. شیخ نجاشی به شیخ طوسی هیچ چیزی ذکر نکرده. حالا بعدیش عرض میکنم. جابر جوفی هست حسن ابن علی ابن ابی عثمان، جمیل ابن صالح هست، حسن ابن علی ابن ابی عثمان هست، ملقب به سجاده. این از کسایی بوده که به عنوان ضعف و اصحابونا من از مضاعفین المشهورین اینجور چیزها معرفی شده. هیچ نکته نداره، ضعیفه، ضعیف نیست. حسن ابن عباس حریشی هست که نجاشی در موردش خیلی خوراک کرده در تضعیفش. حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره هست، حسن ابن علی کوفی از مشایخ معروف هست، حسن ابن علی ابن ابی حمزه هست از واقفه معروف هست، حسن ابن علی ابن نعمان از ثقات معروف، حسن ابن علی بکشا ثقات معروف، حسین ابن ابوالعلا ثقات معروف، حمید ابن زیاد واقفی معروف بحثش رو ذکر نکرده، حفص ابن بختری، حسان ابن مهران جمال، حارث ابن مغیره النصری که امالکم من مخزه امالکم من حارث ابن مغیره النصری، داود ابن کثیر رقی، داود ابن کوره قمی، داود ابن فرقد، داود ابن سرحان، درست الواسطی، ربیع ابن عبدالله. اینا همه کسایی هستن که از ثقات معروف هستن که اگرم کسی ثقه اینا رو ندونه به طور طبیعی اینه که باید ذکر بکنه که من اینا رو ثقه نمیدونم. زیاد ابن مروان قندی واقفی معروف از رؤسای واقف است. سعید ابن یسار، سعید الاعرج، سلیم ابن قیس، شعیب ابن یعقوب الاغرغوفی، صفوان جمال، صالح ابن سندی، علی ابن ابراهیم ابن هاشم، علی ابن اسفاد، علی ابن بلال محلبی، علی ابن نعمان، علی ابن حبشی ابن غونی از سیده معروفه، عبدالله ابن محمد حجال، عبدالله ابن یحیی الکاهلی که عبدالله یحیی الکاهلی تشریح ببینید که ائمه در موردش چی تعبیر کردن، و علی ابن یحسین گفتن که این رو اگر تکفف بدار بشی این رو از ملک الجنه که این رو رسیدگی به وضعش کنه. خیلی جلیل القدر بوده نزد ائمه. عبدالله ابن میمون قداح، عبدالله ابن سلف، عبدالله ابن جبله و افراد زیاد دیگه‌ای که عاصم ابن حمید حنات، عباس ابن عامر قسطبانی، حالا من همه‌شو نمی‌خونم، عبید ابن هشام ناشری، عیسی ابن قاسم، عبدالعظیم حسنی معروف، نجاشی ببینید در مورد چی تعبیر می‌کنه و ترجمه حالش که فرار کرده اومده بود ری و اصلاً نقل میکنه که اون داستانی که ببینید تو نجاشی. و خب مسلم طایفه نسبت به عبدالعظیم حسنی در طول تاریخ چگونه بودن و قبرش چگونه بوده، جلال قبرش چگونه بوده. عبدالصمد ابن بشیر، قیاس ابن ابراهیم و قیاس ابن کلوب که شیخ اینها رو تو سایر کتابهاش به عنوان عامی ذکر کرده، قیاس ابن کلوب رو در عده و قیاس ابن ابراهیم رو در تهذیب یا استفساره، این رو به عنوان عامی ذکر، اینجا هیچ اشاره‌ای به مذهب نداره. فضالت ابن ایوب، لوط ابن یحیی ابو مخنف معروف، محمد ابن قیف بجلی معروف صاحب کتاب قضایا، و خب محمد ابن احمد ابن داوود قمی فقیه معروف شیخ الطائفه اصل خودش بوده، محمد ابن اسماعیل ابن بزری، ببینید نجاشی رو عبارتی که در موردش هست چیه، که امام رضا در مورد ابن بزری تعبیر میکنه که اینها نور زمین هستند و کسانی هستند که نور اینها در برای ملائکه به منزله ستارگان هستند برای اهل زمین، تعبیراتی که نجاشی در موردش داره. محمد ابن علی همدانی، ابو سمینه، خب ابو سمینه به ضعف معروفه، به هر حال باید ایشون به طور طبیعی ذکر کنه که ضعیف هست نیست. محمد ابن علی ابن محبوب، مصدر اصلی کتاب شیخ در تهذیب و کسی است که شیخ طوسی کتابش از اول تا آخر استنساخ کرده بوده، کتاب به استنساخ شده شیخ طوسی بوده، پیدا بوده که شیخ طوسی هم خیلی بهش اعتنا داره، اصلا کتابش رو بر مبنای این قرار داده. محمد ابن عبد الصحبان که همون محمد ابن عبدالجبار معروفه، محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری، محمد ابن علی ابن فضل ابن تمام، موسی ابن قاسم، موسی ابن قاسمش فقط از کتابش تعریف کرده، عجب کتابای خوبی داره، عجب کتابای خوب. به طور طبیعی اگر بنای توثیق میخواست توثیق بکنه اول باید خودش توثیق کنه، نه اینکه از کتابش اشخاص بفهمن که بنابراین ثقه هست. و با شیخ الطائفه فرق داره، شیخ الطائفه یک تعبیری هست در مدح خود شخص، وثاقت رو تو بطنش داره که نه تضمین داره، ولی مدح کتاب ولی اینکه دلالت داره، ولی دلالتش صریح نیست. موسی بن عامر، منصور بن حازم و معاویه بن عمار، معاویه ابن فهد، نفر ابن سوید، هشام ابن سالم که هشام دیگه فضلش روشنه، یحیی ابن ابی عمران حلبی، یحیی حلبی، یونس ابن عبدالرحمن معروف اصحاب اجماع رو هم فقط کتاباش تعریف کرده، یونس ابن یعقوب، ابوالصفای کنانی که انقدر جلیل القدر بود که ائمه در موردش میگفتن کان یسمیه المیزان، میگن تو ترازوی حق و باطلی از بس جلیل القدر بوده. ابوالفضل صابونی جوفی فقیه معروف شیخ الطائفه از خودش بوده در مصر و اینها، خیلی شخص جلیل القدر بوده. ببینید این لیستی که هست، شاید من حالا اینها هم گزینشی بوده دیگه، کسایی که خیلی معروف بودن یادداش کردن. اشخاص زیادی رو شما در فهرست شیخ این رو میبینید که به طور طبیعی باید توصیق بشن، هیچ اشاره‌ای به توصیق اینها نداره. بعضی ها رو هم هست مثل فضل مشازان که نجاشی در موردش تعبیر میکنه، میگه که لهو جلالت فی هذه الطائفه و هو فی قدری اشهر من النصفه، اینقدر مهم شهیر هست که دیگه لازم نداره که ما توصیفش کنیم. همون مطلبی که وجود عرض کردن در مورد مشایخ خود مؤلفی. خب این هم اینجور یه سوال پیش میاد که چرا این همه شخصیت های معروف توصیف نشدن، شخصیت های دیگه توصیف شدن. این یک. دوم، حالا کسانی که توصیق نشدن یا کسانی که مذهبشون ذکر نشدن، در حالی که به طور مناسب و به طور حق این بود که باید مذهبشون ذکر میشود. این یه. دو، بعضی اشخاص دو سه جا ترجمه شدن و بعیدن به نظر میرسه که شیخ اینها رو یکی ندونه، یعنی با التفات توجه به این که اینا دوتا هستن. علال قاعده شیخ اگر این دوتا رو کنار هم بگذاره خودش هم حکم به وحدتشون میکنه، ولی اینکه غفلت کرده این که اینا یکی هستن. ولی کسی نیست که اگر شیخ طوسی هم بهش بگیم بگی اینا دو نفرن. اینها بعضیشون هستن که توی ترجمه توصیف شدن، توی ترجمه دیگه توصیف نشدن. مثلا ابان ابن محمد بجلی و هو المعروف به سندی البزاز، این رو نجاشی به عنوان ابان ابن محمد بجلی ذکر کرده. تو بحث سندی هم به عنوان سندی ابن محمد و اسمه ابان ذکر کرده. عنوان ابان ابن محمد البجلی هیچ توصیف تضیف نداره، ولی سندی ابن محمد و اسمه ابان کانفته، اونجا هم گفته من بجیله و اینجور چیزا هم گفته اونجا، کانفته قطعا وجه هم فی اصحاب الکوفیه، اونجا توصیف نداره، اینجا توصیف داره. یه سوال میاد که چطور تراجم فرق داره، یه ترجمه توصیف میشه یه ترجمه توصیف نمیشه. اینم دو. سوم، بعضیا تو ترجمه خودشون توصیف نمیشن، تو ترجمه باباشون توصیف میشن، تو ترجمه برادرشون توصیف میشن، تو ترجمه پسرعموشون توصیف میشن که چی؟ اینها مسلم متعهد هستن، یعنی پیش نجاشی هم مسلم بوده. نحوه تعبیراتی کرد نجاشی، اینا غفلت کردن که قبلا ذکر کردن، بعدش از باب غفلته، نه اینکه متحد نمیدونستن، چون یکی اسمش ابانه یکی سندیه، الف و سین خب ممکنه بین تعلیف الف و تعلیف سین مثلا دو سال فاصله بود بوده، کیه یادش هست که ابانه ده؟ اون موقع فهرست مثل حالا که نبوده که فهرست ریز 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 فهرست کرده باشن امثال اینها. خب کسانی که در غیر ترجمهشون توصیق شدن خیلی هستن که تو این رجال نجاشی چاپ آقای ناینی، آقای در پشت جلدهاش یه فهرست الموصوغین فی غیر تراجم و المزعفین فی غیر تراجم این هم داره. خب این هم یکی که خب چرا ترجمه خودش توصیف نکرده، گذاشته ترجمه پدرش، ترجمه عموش، ترجمه این چه مطلبی هست. این هم یه مطلب، مطلب سوم. مطلب چهارم اینی که یه مؤلفی از چند کتاب داره مثل شیخ طوسی، فهرست شیخ داره، رجال داره، تو فهرست هیچ نکته در مویش نهید، تو رجال توصیف کرده. جعفر ابن محمد ابن مالک تو فهرست شیخ هیچ چیزی نداره، تو رجال توصیف کرده. سقطون و یضعفه قوما، خیلی اشخاص هستن که تو فهرست مطلب ندارن، تو رجال مطلب دارن، یا متعارض هستن با هم دیگه. اینا علتش چیه؟ این جهات رو باید تبیین کرد. جهت پنجم این هست که بعضی اشخاص هستن که تو رجال نجاشی توصیق شدن، فهرست شیخ توصیق شدن، یا عکس تو فهرست شیخ توصیق شدن که این قسم دومش کمتره، تو رجال نجاشی توصیق شده باشن، تو فهرست شیخ توصیق نشده باشن خیلیه، شاید اکثر کسانی که تو فهرست نجاشی توصیف شدن تو فهرست شیخ توصیف در موردش نیست، چون فهرست شیخ توصیفاتش خیلی محدوده، ولی عکسش هم هست. مواردی که همین علی ابن رعاب، علی ابن یقین، علی ابن جعفر، اینا کسایی هستن که تو فهرست شیخ توصیف دارن و از فهرست شیخ جلالت قدرشون روشنه. نیاز هم نبود اگر کسی طایفه رو میدید که نسبت به علی ابن جعفر چه اعتقادی دارن، خب پیدا بود که این نیاز به اون توصیف نجاشی هم شیخ هم نبود. خب این جهات باید صحبت کرد که این علت این اختلافات چیه، علت این اختلافات چیه. به نظر میرسه برای حل همه اینها علت اختلافات همون نکته است که اول عرض کرد، که خود حتی نجاشی، حتی نجاشی و شیخ خودشون مستقلن کاری در مورد رجال بنا نداشتن بکنن. کار اینها تلفیق مصادر مختلف و تحریر یک چیزش هست، یکی این مصادر مختلفی که در اختیارشون بوده اینها رو بیان یک نسخ کنن. شیخ طوسی در فهرست در اکثر تراجمش یک مصدر داشته، از لحنش پیداست که فقط از یه مصدر اخذ کرده. پیداست این از کتاب امیده به زیاد اخذ شده. مثلا نگاه بکنید ببینید که 20 سند پویسر هم از طریق حمید، یعنی به حمید منتهی میشه که یکی از مصادر اصلی رجال در اون زمان بوده. رجال حمید بن زیاد یا مشرقه حمید بن زیاد خب معروف بوده اون اصل. همچنین در فهرست شیخ هم از جهت ترتیب که ما قبلا بحث ترتیب رو و نکاتی که در موردش بود عرض کرد، رجال نجاشی بعضی موارد از فهرست شیخ عقص کرده بود در باب الف، در باب الف که ما عرض کردیم که باب الف اونی که ما دلیل داریم که رجال نجاشی از فهرست شیخ گرسه فقط باب الف. اون موارد رو شما مراجعه کنید ببینید نجاشی دستکاری اونچانی نمی کنه. خیلی از خودش تصرف خودش کمه، تقریبا همون رو گاهی اوقات یه عبارت از کشی اضافه میکنه، یه این که حرف شیخ با حرف نجاشی کشی مثلا معارضه، اشاره میکنه این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد، نمیدونم از این جور چیزها. مقایسه مواردی که نجاشی از فهرست شیخ اخذ کرده اقتضا میکنه نجاشی در این موارد دستکاری زیاد نکرده، همون رو تقریبا آورده. و خب اگر نحوه اخذ نجاشی از سایر مصادر هم مثل نحوه اخذش از فهرست باشه، جواب همه سوالات داده میشه. علت این مسائل چیه؟ مصادر متنوع بوده، مصادر متنوع بوده و البته گاهی اوقات هم هست شیخ در بعضی بابها بنا نداره. فرض کنید در مورد رجال شیخ در باب اصحاب الصادق، اصحاب الصادق چرا شیخ نیومده توصیف کنه؟ با وجودی ابن عقود قطعا توصیفات داشته، از کتاب های دیگه استفاده میشه که ابن عقود توصیفات داشته کتاب رجالیش، چرا این توصیفات رو نیورده؟ یه علتش احتمال اینی که ترجمه‌ای که ابن عقود برای اشخاص آوردن ترجمه مفصلی بوده. مثلا یه صفحه اینجوری که بعد نقل میکنن در مورد هر کدوم یه روایت نقل کرده، دو روایت سه روایت نقل کرده بوده، این کتاب مبسوط مثلا 1000 صفحه‌ای بوده. خب از این 1000 صفحه اگر شیخ طوسی می‌خواست توصیفات رو در بیاره خودش یه کار موزلی بوده، اینی که سخت بوده برایش توصیفات رو در آوردن و قرضش هم توصیف نبوده. اون نکته هم باز ضمیمه بکنن، قرض اینها قرض کلامی بوده نه قرض رجالی. رجال ثانیان و بالعرض، کتاب رجال هست ولی هدف اصلی رجال نیست، هدف اصلی چیز دیگه است، رجال هم جزء اغراض ثانویه. خب چرا در باب بله نه تو فهرست میخوام بگم که تو فهرست چون مصادرش متنوع بوده، تو فهرست از ابن عقده خیلی مطلب نداره، تو رجال 3000 نفر رو تقریبا از ابن عقده مطلب داره، نصف فهرست از رجال ابن عقده. آیا این 3000 نفر رو ابن عقده هیچ توصیه تضعیفی چی نداشته؟ اصلا همینجور ساکت بوده؟ این قطعا اینجور نیست، چون منقولات از ابن عقده زیاد هست نمونه توصیفات، علامه هلی زیاد نقل میکنه ابن عقده فلان کس توصیف کرده، فلان کس توصیف کرده، امثال اینها. خود نجاشی هم زیاد توصیف نقل میکنه از ابن عقده، شاید فهرست هم الان من یادم نیست، شاید فهرست شیخ هم گاهگاهی نقل میکنه. علتش چی بوده؟ علتش همین بوده که خب یه کتاب 500 صفحه‌ای شیخ اگه میخواسته همین فهرستاشو یعنی عناوینش رو جدا کنه خودش خیلی وقت میگرفته تا بخواد این ترجمه رو دقیقا بخونه ازش جمع‌بندی کنه بالاخره اینو باید توصیف کرد یا نباید توصیف کرد. این خود جمع‌آوری کردن فهرست یه کار می‌برده. اون موقع هم که روش‌های امروزی فهرست نگاری کامپیوتر مامپیوتر این چیزا که نبوده. با تصوراتمون رو ببریم تو یک عصری که همه کتاب‌ها خطی بوده محدود بوده خیلی وقتا ممکنه این کتاب هم در اختیارش مالکش هم نبوده امانت می‌گرفته از یه نفر خب یه هفته امانت می‌شه در اختیارش باشه یه سال که نمی‌تونه امانت بگیره و اینو هم بگیم که حتما می‌رفته تو کتابخونه مثلا می‌نوشته یه کتابخونه بوده که فراغت بال داشته خب خود شما می‌بینید که انسان تو کتابخونه آزادی که تو خونه داره که نداره تو خونه وقت و بی وقت میتونه مطالعه کنه کتابخونه محدوده این طبیعیه که خیلی وقتا کسی که کتابش کم داره
لنگه
این خب هست دیگه ما الان کتابخونه ها با این همه کتابخونه عظیمی که هست هر کی کتابش کم داره لنگ داره این یه اصل تقریبا مبرهن و روشنی هست به هر حال شیخ که خودش کتابخونه خیلی روشن نیست کتابخونه چقدر بوده خودش کتاب نداشته خیلی رو داشته کتابخونه ولی کتابخونه معروفه که میگیم مال اون نبوده مثلا استادش سید مرتضی اون کتابخونه دارالعلم صابور ابن اردشیر اون رو خب این کتابخونه میگن 80000 کتاب داشته شده اونا کتاب معروفی بودن حالا خیلی از اونها مثلا آتیک سوزی های رخ داده بوده خیلی شکوفه بوده و خود شیخ هم کتابخونه داشته نه کتابخونه داشته ولی هیچ معلوم نیست که چه مقدار از این کتابخونه ها استفادهش برایش راحت بوده ما در مورد رجال شیخ یه تحقیق کرده بودیم مصادرش رو شاید بشه حد اکثر 15 مصدر بود در باب من لم یروان هم من دقیقا یه جدیدن یه کار دیگهی کردم در مورد مصدریابیش مصدرهاش ظاهرن 6 الی 7 مصدر بود مشیخه هارون بن موسی تلوکی کتاب حمید بن زیاد کتابی در مورد علمای مشرق زمین که احتمالاً حد دادیم رجال کشی باشه اصل رجال کشی بوده فهرست ابن بابلی یه کتابی بوده در مورد علمای قوم و ری و اینا نمیدونم چیه یه سری فهارس اجازات مشایخش به خودش و فهرست شیخ یکی از مصادر اصلی باب من لم یروان هم فهرست شیخه که حالا اگر یه موقعی فرصت شد این بحثم تفصیلا عرض میکنم نحوه ارتباطات اینا چجوریه و اینا رو شاید 30% باب من لم یروان هم از فهرست شیخ گرفته شده و خیلی از نکات خاصی که در باب من لم یروان هم هست مثلا باب من لم یروان هم اونهایی که تو باب اصحاب الائمه هم ذکر شدن تو باب من لم یروان هم تکرار شدن شاید همشون از مواردی هستن که از فهرست شیخ گرفته شدن و جهاتی داره حالا اونا وارد اون ریزیکاریاش نمیخوام بشن رجال شیخ در باب من لم یروان هم مصدرش 7 مثلا بود در باب رجال صادق شاید 2 تا 3 تا بوده علت البته رجال صادق از همه هم مبسوط تره چون ابن عقده قولی بوده قول حدیثی بوده که اون اینو کار کرده بوده خب دیگه به تعبیر شیخ قد بلغ القصوى فی ذلک دیگه مطلب رو اون حدی که شیخ میخواد خیلی بیشتر از اون چیز کرده بعد از سایر مصادر شاید یه مقداری آدم تفحص کنه این مطلب براش باشه که فرض کنید مجموع مصادری که فهرست شیخ داشته باشه رو هم رفته یه چیزی حدود 20 تا بیشتر نبوده و این 20 تا هم نه این که در هر جایی از این 20 تا استفاده میکنه مجموعش مجموعاً در هر ترجمه شاید از یک یا دو مصدر بیشتر استفاده نکرده اگر انسان مراجعه کنه میبینه فرض کنید اونجایی که از مشرقی هارون موسی اخذ کرده فقط از مشرق است گاهی اوقات مطالبی از جهت ترتیب که مقایسه میکنی میبینیم همه مال مشرق هارون موسی تلوکی هم 20 خوشتر هم وسط اینا گاهی اوقات نکاتی ذکر میکنه که اینو ما در فهرست ذکر کردیم لهو تصانی خود لکنه فی الفهرس که اندماج کرده اطلاعاتی که از اون مشیخ هست با اطلاعاتی که از فهرس شیخ میخواسته اخذ کنه. علی تقدیر این نکته رو میخوام بگم، مصادر فهرست شیخ و رجال نجاشی محدود بودن، به خصوص فهرست شیخ. رجال نجاشی از فحص درش مصادر متنوع‌تری انسان در دست پیدا میکنه، خیلی تنوع مصدریش بیشتره، علتی که شاید هم توصیف و تضعیف و اطلاعات رجالش هم خیلی بیشتره، تنوع مصادرش خیلی مصادرش متنوع بوده. خب با توجه به این مجموعه نکات دقیقا روشن میشه که این جهات پنجگانه‌ای که عرض کردم، عدم و توصیق مع معلومیت الوساقه، عدم ذکر المذهب مع معلومیت المذهب یا اشتهار المذهب، توصیق فی عهد تراجم و الاهمال فی ترجمه الاخرى، توصیق فی غیر ترجمه، توصیق فی عهد الکتب و الاهمال فی الکتاب الاخر، توصیق به کتاب نجاشی، اهمال به کتاب شیخ عبد بالعص. این 5-6 تا نکته ای که بود با همین مطلب دقیقا روشن میشه که چرا این اختلافات وجود داره. از مجموع این نکات استفاده میشه که علتی که اینا توصیق نشدن نه اینکه معلوم الحال نبودند. آیا میشه کسی این احتمال رو بده که معاویه ابن عمار رو مثلا شیخ طوسی مثلا نمیشناختش؟ یا علتش این بوده که در قرارش این نبوده که توصیق و تضعیفات رو بکنه. تو باب من لم یرون هم رجال ببینید اون مواردی که حالا من دیگه اون یه بحث چیز هست نمیخوام وارد تفصیلش بشم، اون مواردی که از فهرست عقد کرده، اون مواردی که تو فهرست توصیق داشته صحت رو چسبونده، مواردی که تو فهرست توصیق نداشته صحت رو نیورده، با وجود اینکه شخصیت‌های معروفی هم هستن خیلی هاشون، ولی اگه تو فهرست احیانا آورده بوده اون نیورده. یکی از کسانی که یادم رفت، من یادداشتم کرده بودم اینجا اولین نفرم بود، یادم رفت اون لیست بیارم از کسانی که اینها ذکر نکردن و توصیق ذکر نکردن، عوان ابن عثمان از اصحاب اجماع، عوان ابن عثمان احمدی که از اصحاب اجماع هیچ توصیق نداره، نه در فهرست شیخ نه در رجال نجاشی. البته تعریف کتابش دارن، کتاب خیلی مهمی نوشته، چقدر علم داشته، چقدر دانش داشته، چیز داشته. این عبارتش اینه که خیلی آدم بزرگ چیزی بوده، دانشمندی بوده، ولی توصیف نکرده. بله. آها به حفظ تکانه میکرده اینا رو. یعنی نه ایشون این نبوده که از حافظش بخواد بنویسه. خب من اگر بنام این نباشم که خودم کاری کنم، بنام این باشه که اطلاعات موجود رو دستبندی کنم، این مطلب نمیاد. و نکته یه حالا اجازه بید چی؟ بله، حالا این نکته رو اضافه کنم، عبارت هم فهرست شیخ هم رجال نجاشی هم با این مطلبی که عرض میکنم دقیقا وفق میده. ببینید یه بار دیگه عبارت رو میخونم، فلا ذکرت و کل واحد من المصنفین و اصحاب الاصول فلا بد من ان اشیر الى ما قیل فیه من التعدیل و التجریح، الى ما قیل فیه من التعدیل و التجریح. من حرفایی که در مورد اشخاص هست میخوام نقل کنم. عبارت نجاشی هم این بود، و ما فی لفی کل رجل من مدح او ذم، من حرفا رو میخوام نقل کنم. خب این دلیل نداریم، که دلیل نداریم که ایشون در مقام این بوده که حرفای سینه به سینه رو نقل کنه. آن نه، آنچه که گفته شده همین الان شما ببینید، اکثر این نکته که ایشون هم اشاره کردن نکته خوبیه، اکثر اشخاصی که ترجمه یه نفر رو ذکر میکنن نقل، این آقا این گفته، این آقا این گفته، این آقا این گفته، این آقا این گفته، تموم. کمتر کسی است که این اطلاعات رو، حالا بعضی حتی اطلاعات رو هم مندمج در هم نمیکنن، بعضی خوب اطلاعات مندمج میکنن یک رشته واحد بهش میدن عبارت، بعضی نه. دو صفحه از این مطلب نقل کنیم، اول الی آخر. نفر دوم، چی؟ نه نه ال... نه ال... الان کتاب های امروزی بعضی آماده، ولی چی کتاب های چیز ببینید، کتاب های ترجمه، فهرست هایی که ابتدای کتاب ها در معرفی مؤلفین ذکر میکنن ببینید، اکثرا اینجوریه که تر... خدا رحمت کنه مرحوم محدث ارموی، مرحوم محدث ارموی یک ترجمه رو از فر نجاشی ذکر میکرد، از فهرست شیخ عبارتایی که شبیه اون بود دوباره ذکر میکرد، از اینه که اگه کسی ترجمهش رو بخواد چیز کنه اینقدر باید تلخیص بشه تا به صورت یک ترجمه مرقه تمیز پاکیزه در بیاد. نه نه شما مراجعه کنید این رو گاهی چی؟ بل شما چیزای دیگه ببینید مراجعه کنید عبارتش. من موقعی که در مورد مفید کار میکردم این برام روشن بود، اشخاص که مطلب برای بعضی ها هست میخوان یه متن چهارخطی رو ذکر کنن، متن چهارخطی باید مجموعه اطلاعات رو بچه تو این متن درج کنن، اون یه حرفه. بعضی نه مقید نیستن، میخوان یه مقاله 20 صفحه‌ای بنویسن، مقاله 20 صفحه‌ای مطلب از اینجا نقل میکنه از اینجا تا اینجا، مطلب دومی تو حاشیه مصدر، سومی تو حاشیه مصدر، اینه دیگه. لااقل میخوام این نکته رو تکیه باش بکنم، مقایسه فهرست نجاشی در مواردی که از فهرست شیخ اخذ کرده با فهرست شیخ ما رو به نحوه اخذ فهرست نجاشی راهنمایی میکنه، و همچنین مقایسه رجال شیخ در باب من لم یربن هم در اون جایی که از فهرست خودش اخذ کرده ما رو راهنمایی میکنه که چجوری. ببینید عرض کردم همین حمید بن زیاد که رجالی داشته، تو رجال نجاشی هم اطلاعاتی که در مورد حمید بن زیاد هست، در مورد مشایخش و اون محاصرینش و اونهاش، اطلاعاتش خیلی در مورد تاریخ وقتونش غنیه، کی مروفات کرد، کی دفنش کرد، کی همه اون اطلاعاتی که تو رجال شیخ و اینها اومده این همون. یعنی ما میبینیم که رجال نجاشی، فهرست شیخ، رجال شیخ از تعدد نحوه تنظیم برخوردار، یک وحدت تنظیم ندارن، که انه نحوه اطلاعاتی که در مصادر متنوع درش وجود داشته متفاوته. در ترجمه های مختلف نحوه تنظیم اطلاعاتش فرق داره. خب این ظاهرا نمیشه توجیه برش کرد الا اینکه این اختلاف از اختلاف مصادر ناشی میشه. عرضم کردم اگر بحث رجال شیخ بودید، مثلا رجال شیخ ترتیب نداره، البته حرف اولش ترتیب داره ها، الفش ترتیب داره، بش ترتیب داره، حتی اسمهای همنام در یک جا جمع نشدن، اسمهای همنام احمد و باب الف، یه احمد اول داری، احمد وسط داری، احمد آخر داره، احمد قرقاتیه، احمدش یه جا جمع نشدن. تو باب اصحاب الصادق یک باره ترتیب شد، مرتب شد، اونم نه همه اصحاب الصادق، تو هر بابی اوائلش مرتب و آخرش دوباره بیترسیه. این اختلاف سری چیه؟ ما تصادفیه. اون رو عرض کردم اون مثال منبری که قش میکرد، تو زنها قش میکرد روز موندنش. این هم اگر بنای این که مرتب کرده یه دفعه تو بعضی جا مرحوم شیخ حوثش گرفته اینا رو مرتب کنه، تو بعضی جهان حوث نداره که مرتب کنه، اون جایی گرفته حوث کنه. شما باب اصحاب الصادق ببینید دقیقا ترتیب منطقی داره، یعنی اسمهای معروف اول، اسمهای انبیا اولیا قبل از اونها، مثلا تو باب میم اسم محمد اول اسما، تو باب نمیدونم علی اسمهای معروف، اسم عبدالله، عبیدالله، اسمایی که نشانه خداست، عبدالرحمن، اینا اوله. ترتیبش دقیقا ترتیب حساب شده است. ولی آخرش دوباره ترتیب به هم می‌خوره. که ما از همین راه‌ها مسئله ترتیب، مسئله وحدت سیاق کشف مصادر می‌کردیم. یکی از طرق کشف مصادر عمدتاً همین مسئله ترتیب و وحدت سیاق بود. خب این باز کاشف از همون مطلب هست که تو بحث رجال، ما تو بحث رجال این رو روش تکید عمیق داشتیم به خاطر همینجا. من یادم رفت تو سوالام بحثش کنم، اصلا اون همه بحثا رو به خاطر همینجا می‌کردیم که رجال ما و کتب رجالی ما فهرست کتب حدیثی نیستن. شیخ طوسی فهرستش مثلا رجالشو که می‌خواسته بنویسه نیومده تهذیب رو فهرست کنه، اصحاب فلان امام صادق کیه، اصحاب امام باقر کیه، اصحاب امام سجاد کیه، این کارش نبوده. به خاطر همین هست که تو رجال تهذیب خودش اینقدر روایات روات هستن که تو رجال تو اصحاب ائمه ذکر نشدن. غرض این نبوده و روش کار این نبوده، بلکه کتب رجالی از کتب رجالی متقدم جمع آوری شده، نه از کتب حدیثی متقدم. یعنی از کتبی که عدت للرجال، چون کتب حدیثی رو شخص باید خودش مستقلن کار کنه، ولی کتب رجالی اطلاعات آماده وجود داره. در واقع اطلاعات آماده رجالی رو اینها تنسیق کردن، نه اینکه خودشون. و به خاطر همین حرف هست که ما فرق محسوس احساس میکنیم بین رجال نجاشی و رجال ابن غزالی. ابن غزالی خودش یک متخصص مستقل، کسانی رو ایشون ترجمه کرده پیدات از کافی عکس کرده، احمد ابن مهران، نمیدونم فتح ابن عبدالله. ببینید بعضی از ضعفا رو من یادداشت کردم تو بعضی جاها که پیداست که این از اسناد کافی راویای معروف انتخاب کرده، بعد رو راویا کار کرده، این راوی ثقه نیست و اون هم با متن‌شناسی دقیق در مورد اینکه روایتش مورد قبول هست. البته سبکش داد که هست که مورد قبول نیست، اون سبک تشخیص تیتر به روایت، راوی به روایته که سبک موفقی نیست. ولی علی اگه تقدیر کسی مثل ابن قصائری، اینها رجالی های اصیل هستن. کسانی حتی مثل نجاشی با وجود جلالت قدری که هست، کتاب رجالش کتاب تألیفه، یعنی گردآوری مصادر، نه یک کتاب این که خودش مستقلن نگاشته شده باشه. و با این دید که به این امثال این کتاب ها، با وجود که البته رجال نجاشی از جهت شیوه تحریر بهتر از فهرست شیخه، یعنی جنبه استقلالش بیشتر از فهرست شیخه. فهرست شیخ به خاطر همینه که فهرست شیخ مکررات خیلی داره، پر مکرراته، ولی رجال نجاشی مکرراتش خیلی محدوده. یا بعضی موارد هست که ظاهرا نجاشی دو نفر میدونستن، چون ما مکررات کسانی رو میدانیم که خود شیخ هم اونها رو دو نفر ندانه، که از اینجور موارد تو فهرست شیخ پره. شاید مجموعاً جمع بدنید 100 نفر گیر بیاری، من حالا همینجوری عرض میکنم، من 100 نفر شاید در مجموع از این تکرارها گیر بیاد، ولی در فهرست شیخ خیلی زیاد باشه 5 الی 6 نفر میشه. فهرست نجاشی 5 الی 6 نفر تو کل این 1200 نفری که ایشون ذکر کرده. خب 5 اونم مثلا بعضی هاش هم شاید علت داشته، مثلا یکی تو باب اسما بود، یکی تو باب کنا بود، یکی اسمش بوده عوام، یکی لقبش بوده سندی. فاصله بین دو ترجمه اینقدر بوده که انسان غفلت بکنه، ولی شیخ گاهی اوقات تحت ترجمه قبل‌تر تکرار کرده، مصدر که عوض شده غفلت کرده که این اسم همون اسمه. اما که در رجال هم همین تکرارها بیشتر داره. خلاصه کلام من این رو بخوام نتیجه گیری کنم از این بحث، خب نه اونش منافات نداره، گاهی قدر نه مثلا نقل میکنه گاهی مثلا نقل نمیکنه.
نه اون بعضی جاها یه نکته‌ای داشته خودش مثلا تأمل داشته یا می‌خواسته بگه همه اصحاب تضعیف کردن قاله و اصحابونا ضعفوا و اصحابونا می‌خواسته بگه یه نفر دو نفر تضعیف نکردن نکات دیگه‌ای هست که اونجاها مستر فکر می‌کنن و همسایه‌نا فرض کنید خیلی جاها نجاشی میگه قاله و ابوالعباس بیشتر برای تضعیفات نیست توثیقات تضعیفات نیست برای اینکه اگر دیده باشید بگه که این در رجال ابن عقده اومده خب خیلی جا مصدر کلامشون ذکر میکنن که اشخاص بتونن مراجعه کنن به ابن عقده و خوش که نه قاله او ابوالعباس که میگن توی ابن عقده یه ترجمه هست مراجعه کن ترجمه فصلش اونجا ببین بعضی ها ممکن اصلا ترجمهش مفصل نمیشه همونو اینجا آورده دیگه نیاز به ارجاع دادن به اون نیست خب من جمع کنم این بحث رو چکیده بحث ما از اول تا آخر این بود که ما از توثیق نکردن یک نفر در کتاب رجالی نمیتوانیم دلیل بگیریم که او رو مردد بوده وضعش برای ما این توثیق ها توثیق نکردن ها ظاهراً به علت این هست که از مصادر مصادری اخذ شده که اون مصادر قرارشون توثیق نبود اون مصادر خب مصادر متنوع هستن بعضیشون قرارشون توثیقه بعضیشون قرارشون توثیق نیست و همین سبب شده که به اصطلاح این اختلاف ایجاد شده نه معاویه بن عمار مثلا از معاویه بن عمار مشهورتر کسی دارید این کسایی که من گفتم علی بن رعاب نمیدونم علی بن جعفر محمد علی بن یقین علی بن یقین لازم نداشتن ولی صفوان بن یحیی لازم داشتن اون نکات رو بذاریم کنار من اون حرفی که آقای خویی میزنه حرف تمامیه مسئله لازم نداشتن خب اون موارد دیگر لازم داشتن باید یک وجهی ذکر کنیم که این رو از اون تمایز این موارد از سایر موارد توجیه کنیم سوال ببینید سوال اینه که اختلاف سبک کتاب‌های رجال در توثیق تفسیر چرا بعضی رو توثیق کردن بعضی توثیق نکردن در حالی که اگر هر دو مشهورن اینش چی توجیه می‌کنه و اون سوال به اینجا رسوندیم بله سوال اینه که چرا بعضی موارد توثیق کردن بعضی مواردی که مشایخ اجازه دادن توثیق نکردن نه اون یه بحث دیگه است نه تطبیقات رو میخوام بگم نه که چرا توثیقات عامه رو نگفتن چرا تطبیقات رو نکردن جزئیاتشو خب این چرا بله
نه اصلا
کار نفس سوهایی هم موارد توثیق کردن این موارد توثیق نکردن
نکرده باشن
ببینید حالا اجازه بید پس بحث رو تموم کنیم بعدا صحبت میکنیم خب خلاصه کلام این بود که بنابراین با این مجموعه عرایض که شد این اشکالات دست منتفع میشه که دقیقا که پس چرا توثیق نکردن ذهنیت خیلی از آقایون همینه اینی که ذهنیت خیلی ها رو میگزه برای اینکه قبول نکنن اینی که اکثار روایت اجلا دلیل وثاقت همینه روحش که چرا اینا رو توثیق کردن اونا رو توثیق نکردن که با این بیان توضیح میشه که چرا اینا رو توثیق کردن اونا رو توثیق نکردن و فرقش چیه و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و محمد هفته آینده انشاءالله ما همون بحثایی رو که در توثیقاتی که توی وحید ذکر کرده ما مرور میکنیم چون توثیقات و تطبیقاتی که وجود داره بعضی نکاتی که در ضمن تطبیق هست عرض میکنم که یک مروری بر توثیقاتی که یه مقداری بعضش تفاوت داره از جهت نحوه بیان و اینها خب عرض کنم خوب هست که یک بار مرور کنیم ما مثلا شاید حدود 40-50 تا اماره ایشون ذکر کرده البته بعضی شبیه هم هستن و فرق‌ها و تیرهاش و اینکه به هر حال حکم این امارات